6:30 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از مهمترین های این نیم ساعت. دو انفجار پی در پی در نزدیک پارلمان افغانستان، بیش از 20 کشته بر جای گذاشته. تازه ترین ها را تا لحظات دیگر به شما گزارش خواهیم کرد. از چگونگی برگزاری مراسم به خاک سپاری اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین ایران، هم گزارش در همین مجله خبری میشنوید. زود برمیگردم، اما اکنون زرغونه منگل تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
در دو انفجار امروز در منطقه دارالامان کابل حدود 100 تن کشته و زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان رفت و آمد شماری از اعضای گروه ملاحبت الله را در مناطق مختلف افغانستان تایید می کند و جسد اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری سابق ایران، امروز به خاک سپرده شد. تفصیل خبرها. دو انفجار امروز در نزدیکی ساختمان شورای ملی افغانستان در کابل رخ داد. احمد ولی صبوری، عامر حوزه هفتم امنیتی، بر رادیو آزادی گفت هر دو انفجار ناشی از بم جاسازی شده در مادرها بود. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، این حادثه را تایید کرد، ولی هر دو مسئول امنیتی در مورد تلفات این انفجارات جزئیات ندادند. بر اساس بعضی گزارش ها در این انفجارات بیش از 20 تن کشته شده و حدود 70 تن دیگر جراحت برداشتند. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. جزئیات این خبر را در جریان همین مجله خبری خواهید شنید. از سوی دیگر، در یک حمله انتحاری در هلمند 7 تن کشته و 6 تن دیگر جراحت برداشتند. آقانور کینتوز، قمندان امنیه هلمند، با تایید این مطلب به رادیو آزادی گفت که این رویداد حوالی ساعت 1:30 پس از چاشت در لشکرگاه رخ داد و در آن یک خانواده هدف قرار گرفت. رئیس جمهور غنی می گوید افراط و تفریط موجب نارامی و بحران در افغانستان شده و تعادل این کشور را به رفاه و ثبات می تواند برساند. آقای غنی امروز در مراسم گرامی داشت از 90 سال روز تولد محمد موسی شفیق، وزیر خارجه پیشین و نخستین صدر اعظم افغانستان در دهه دموکراسی، به این موضوع اشاره کرده گفت:
افراط و تفریط همیشه موجب نارامی و موجب بحران مملکت ماست. مرحوم شفیق سیاستش نمایندگی عظیمی کرد که افغانستان باید با ثبات اساسی نظام وفادار باشه. تعادل اصل است که جامعه برفا و ثبات.
آقای غنی با اشاره به کارنامه های موسی شفیق در حفاظت از منافع ملی کشور تأکید کرد که باید برای ثبات نظام وفادار بود. وزارت دفاع افغانستان تایید می کند که شماری از اعضای گروه ملاحبت الله، رهبر طالبان، در مناطق مختلف افغانستان رفت و آمد دارند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع:
با اثر همی بی اتفاقی تعداد از یا از شورای کویته فرار کردن به داخل افغانستان آمدن، یک روز یک جا و روز دیگه به جاهای دیگه می روان. چارچینو دور است از منطقه ترینکوت، در اونجا با بعضی مردم شاید تماس گرفته باشند.
پیش از این آوازه های وجود داشت که طالبان پاکستانی در تلاش هستند تا شورای کویته طالبان را به ولایت هلمند انتقال دهند. جسد اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سابق ایران، که به روز دوشنبه درگذشت، امروز به خاک سپرده شد. صدها هزار تن به شمول مقامات حکومتی ایران امروز در این مراسم که چندین ساعت ادامه داشت گرد هم آمده بودند. یک تن از عزاداران ایرانی در جریان مراسم به خاک سپاری رفسنجانی گفت:
از بزرگان انقلاب بوده، 60 سال برای انقلاب زحمت کشیده، برای این نظام زحمت کشیده و از دلسوزان واقعی این نظام و رهبری و یار شفیق امام بوده.
آیت الله علی خامنه ای، رهبر مذهبی ایران، نماز جنازه رفسنجانی را در پوانتون تهران ادا کرد. جسد رفسنجانی در قبرستان دفن شد که آیت الله روح الله خمینی، رهبر انقلاب ایران، نیز در آنجا دفن است. یک سخنگوی کرملین می گوید تصمیم اخیر امریکا مبنی بر وضع تحریمات شخصی بر سی تبعی روسیه و پیشنهاد سنای امریکا در مورد گسترش تحریمات بر روسیه اقدامات بیشترند برای بد شدن روابط میان دو کشور. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور پوتین امروز در مسکو به خبرنگاران گفت در دوره دوم ریاست جمهوری باراک اوباما روابط میان روسیه و امریکا به طور بی‌نظیر بد شد و این مسئله به نفع هر دو کشور نیست. سرک سفارت روسیه در انقره امروز به نام اندری کارلوف سفیر مقتول روسیه در ترکیه نامگذاری شد. کارلوف در ماه دسامبر در انقره از سوی یک جوان ترکی کشته شد. رئیس جمهور سابق جرمنی رومان هرسوگ با عمر 82 سالگی درگذشت. هرسوگ از سال 1994 تا 1999 رئیس جمهور جرمنی بود. و خبر آخر که فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال امروز تصمیم گرفت شمار تیم‌های ملی کشورها در مسابقات جام جهانی را بیشتر بسازد. جزئیات این مسئله را در جریان این برنامه می‌شنوید. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. دو انفجار غرب کابل را لرزاند و تلفات سنگین بر جای آن گذاشت. سخنگوی وزارت داخله:
دو حمله توریستی بوده در ساحه ترک دارلوان نزدیک الحاقه پارلمان.
از بازداشت دو شهروند ایران به اتهام دست داشتن در ترورها در ولایت هرات هم به شما میگوییم.
واضح شد که اینا ایرانی هستن و تبعی کشور ایران از شهر مشهد.
و همچنان در مسائل منطقه از سیگونگی برگزاری مراسم به خاک سپاری اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران در تهران هم گزارش داریم.
از بزرگان انقلاب بوده، 60 سال در این انقلاب زحمت کشیده، برای این نظام زحمت کشیده و از دلسوزان واقعی.
با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. خب، همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، شهر کابل عصر امروز شاهد دو انفجار پیهم بود. مسئولان امنیتی تایید میکنند که این انفجارها تلفات هم در قبال داشته است. جاوید حسن زاده موضوع را از نزدیک دنبال کرده.
غرب شهر کابل عصر امروز یک بار دیگر شاهد دو انفجار نیرومند بود. این انفجارها حوالی ساعت 4 بجه عصر در جاده دارالامان شهر کابل به فاصله 10 دقیقه یکی پای دیگر به وقوع پیوست. احمد ولی صبوری عامر حوزه هفتم امنیتی شهر کابل به رادیو آزادی گفت که هر دو حمله انتحاری بوده که به گفته وی توسط دو موتر بم صورت گرفت. آقای صبوری گفت حمله نخست در برابر دروازه ریاست پنجم امنیت ملی و حمله دوم در نزدیکی پوهنتون آمریکایی افغانستان رخ داد. وای گفت که این دو حمله تلفات را در پای دارد، اما در مورد رقم تلفات جزئیات ارائه نکرد. در این حال رئیس شفاخانه استقلال به رادیو آزادی گفت که 20 جسد و 60 زخمی ناشی از این رویداد به این شفاخانه انتقال شده است، اما واضح نساخت که در جمع کشته و زخمی شدگان کیها شاملند. شفاخانه استقلال در نزدیکی محل رویداد موقعیت دارد، اما گمان می‌رود که شمار دیگر از کشته و زخمی شدگان این رویداد نیز به سایر شفاخانه‌های کابل منتقل شده باشند. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان می‌گوید که بیشتر کشته و زخمی شده‌های این رویداد افراد ملکی هستند.
دو حمله توریستی بوده در ساحه ترک دارلوان در نزدیک الحاقه پارلمان و حمله اول توسط یک فرد انتحار کننده بالای یکی از وسایط شهری نو کاستر صورت میگیره، متاسفانه که باعث تلفات هم میشه، و حمله انفجار دوم توسط یک واسطه است.
در این حال روزنامه اندیپندنت بریتانیایی میگوید که نزدیک به 50 تن در دو حمله کشته شدند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفته و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته است که هدف حمله کارمندان امنیت ملی بودند. وی ادعا میکند که در این حملات ده‌ها تن از نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی، کابل.
گزارش‌های زنده از محل رویداد. آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی است.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. موضوع مهم دیگر ما این است که مقام‌های امنیتی هرات از بازداشت دو شهروند ایران به اتهام دست داشتن در ترورها در این ولایت خبر می‌دهند. به گفته مقام‌ها این افراد اهل مشهد هستند که با اسناد ساختگی وارد هرات شده بودند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش می‌دهد.
سمنوال فضل‌الرحمن مدیر مبارزه با تروریسم قماندانی امنی هرات از بازداشت دو تبعی ایرانی به اتهام این موضوع سخن می‌زند. آقای خادم میگد این افراد همراه با سلاح‌های دست داشته‌شان بازداشت شدند.
دو فردی که اینا خود را اول ابتداعا افغان معرفی کردند و بعدا واضح شد که اینا ایرانی هستند و تبعی کشور ایران از شهر مشهد و یک نفر دیگر جداگانه گرفتار کردیم تبعی ایران که در ولسوالی قادس ولایت بادغیس سفر کرده بوده. ما به این نتیجه کامل رسیدیم که اینا به ترور قبلا آمده بودن، ترور کردن و باز هم به ترور دست داشتن و دو تا تذکیری که جلب نظر میرس افغانی جور کردن به نام افغان داخل شده.
ترور افراد از سوی مردان مسلح ناشناس که بیشترشان موترسکل سواران بودند از سال 1390 در هرات آغاز شده بود. در آن زمان مقامات امنیتی این رویدادها را به مخالفان مسلح دولت در این ولایت نسبت میدادند. اما این برای نخستین بار است که یک مقام پلیس از این موضوع پرده برمی‌دارد. مقامات امنیتی آماری از افرادی که در ترورهای 6 سال اخیر در هرات کشته شدند ارائه نمی کنند. اما می گویند که نزدیک به 50 تن را به اتهام این موضوع بازداشت کرده که 20 تن از آنان از سوی نهادهای قضایی به اعدام محکوم شدند. در پلوی این مدیریت مبارزه با تروریسم قماندانی امنیه هرات حکومت ایران را متهم به حمایت گروه‌های هراس‌افکن در ولسوالی‌های مختلف ولایت هرات می‌کند. فضل‌الرحمن خادم مدیر مبارزه با تروریسم قماندانی امنیه هرات می‌گوید شماری از قماندانان مسلح غیرمسئول در این ولایت در داخل خاک ایران آموزش می‌بینند تا علیه نیروهای امنیتی افغان در این ولایت بجنگند.
گروپ های ما داریم در سایه ولسوالی گذره که اینا خانه اینا به خارج از کشور به کشور جمهوری اسلامی ایران است که شما به نامه از اینا عبدالله اکبری امثال از اینا به غرب گذره و به شرق گذره شاهد از این بودیم و هستیم که اونا خانه اینا اونجا است، پناهگاه امن اینا اونجا است، ولی اینجا دست به ترور و به ناامنی و به بدبختی به سرزمین ما میزنن.
در چند سال اخیر ایران متهم است که در افغانستان دخالت دارد، اما گفته شده است که این مداخلات بیشتر در ولایت همسرت با ایران است. مقامات در ولایت فرا هم ناامنی‌های اخیر در این ولایت را کار حکومت ایران می‌دانند. این ادعا همواره با واکنش مقامات ایرانی روبرو شده است. مسئولان در کنسولگری ایران در هرات این اتهامات را بی اساس خواندند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ناامنی‌های اخیر در گوشه‌های مختلف افغانستان به شمار بی‌جا شدگان داخلی افزوده است. یک گزارش تازه سازمان ملل متحد هم این را برجسته ساخته است. این که جزئیات از چه قرار است در این گزارش می‌شنویم که سید سمیع عباس تهیه کرده.
یک شخصی که در ولایت اورزگان به خاطر جنگ خانه خدا ترک کرده و بیجا شده است میگوید او از حکومت خواهان است که امنیت را تامین کند و زمینه برگشت دوباره آنها را به خانه هایشان فراهم بسازد.
دولت صدق وارم فقط امنیت را تر اولی مرز کورونا دی خلاص کی او مرز منطقه دی ازاده که خپل کورو ته خپل منطقه ته لار سوجه میدی دلتم گزاره به شهر کنه کی ارتس گراندی و
سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود در مورد بیجا شدگان افغان نوشته است که در سال 2016 در حدود 623 هزار افغان دیگر بیجا شدند. تا طبق راپور قبلی ملل متحد که در 8 دسامبر نشر شده بود، 570 هزار بجا شده داخلی در افغانستان وجود داشت و در ظرف 3 هفته بیش از 40 هزار بجا شده دیگر ثبت نام کردند. مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حفیظ میاخیل به رادیو آزادی اظهار داشت تعداد کلی بجا شدگان در سرتاسر افغانستان به 1,300,000 نفر میرسد که اکثرا از مناطق درگیری جنگ فرار کردند. آقای میاخیل دلیل اصلی بجا شدن افراد را جنگ و بی‌امنیتی میخواند. او میگوید وزارت امور مهاجرین در سال جاری با چندین مؤسسه کار را شروع کرده تا به خانواده های بجا شده کمک برسانند. به گفته ای آقای میاخیل در این رابطه وزارت امور مهاجرین یک برنامه را طرح کرده است که طبق آن به 210 هزار خانواده بیجا شده و مهاجرین برگشته به وطن که به کمک های عاجل نیاز دارند کمک می شود. برای رساندن این کمک ها که ما بررسی کردیم به 1,900,000,000 افغانی نیاز داریم. یک تعداد مؤسسات بین المللی به ما وعده کردند که به 80 هزار خانواده کمک می کنند و در پهلوی آن ما پلان طرح کرده خود را به حکومت دادیم و تا حال جواب به دست نیاوردیم. همزمان با آن در یک تعداد از ولایت ها کمک ها و سروی جریان دارد. آقای حفیظ میاخیل همچنان گفت که 1,600,000 مهاجر افغان از کشورهای دیگر به وطن برگشتند که اکثریت آنها از پاکستان و ایران آمدند. با گفته او تعداد مهاجرین برگشته در سال 2016 میلادی بی سابقه بود است. یک مهاجر افغان که از پاکستان برگشته در مورد عودت کنندگان چنین میگوید: مهاجرین برگشته از پاکستان در نگرهار در شرایط خیلی بد زندگی می کنند و هیچ نوع سرپناه ندارند. یک تعداد زیاد مردم کنر هم به نگرهار آمدند و در اینجا سکونت اختیار کردند. در خود کنر جایی نیست که بیجا شدگان به آن پناه ببرند. رئیس مهاجرین نگرهار باید به کنری ها هم توجه کند. یک مهاجر دیگر که از پاکستان به ولایت زابل رفته است چنین می گوید: 4 ماه می شود که ما آماده ایم. از آن وقت حال هیچ کمکی به ما نشده. ما کرایه خانه داده نمی توانیم. برای ما باید جای تعیین شود که خانه های خود را در آنجا بسازیم. در یک گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد نیازمندی های بشری گفته شده است که در افغانستان در حدود 9 میلیون نفر به کمک نیاز دارند که نظر به سال 2015 میلادی 13% بیشتر می باشد.
شما هم می توانید چشم دیدهایتان را در مورد وضعیت بیجا شدگان داخلی در گوشه های مختلف افغانستان با ما در میان بگذارید با شماره 808 شرکت مخابراتی افغان بی سیم. برای آزادی پیام های کوتاه بفرستید. تا لحظات دیگر از چگونگی برگزاری مراسم به خاک سپاری اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران گزارش مفصل خواهید شنید، اما حالا بشنویم که وزارت امور زنان افغانستان میگوید که در بیشتر از یک ماه گذشته 23 مورد قتل را در بیش از 10 ولایت این کشور ثبت کرده است. در این حال شبکه زنان افغانستان میگوید که حاکمیت قانون و آگاهی عامه میتواند این مشکل را تا حد زیاد حل کند. بیشتر از الیاس صالح.
وزارت زنان افغانستان روز سه‌شنبه طی یک کنفرانس مطبوعاتی بر رسانه ها گفت که از تاریخ 8 قوس تا حال 23 قضیه قتل زنان را به ثبت رسانده اند. زکیه کاویان مسئول مطبوعات این وزارت بخشی از اعلامیه این وزارت را در این مورد چنین ایراد کرد:
ما شاهد بیش از 23 قضیه قتل زنان و دختران خردسن در ولایات متذکره بودیم. دختران و زنانی که به قتل رسیده اند از سن 2 تا 50 ساله در برمیگیرد. علل و عوامل مختلف باعث قتل این زنان شده است.
با قول وزارت زنان، خشونت های خانوادگی، کار کردن در خارج از خانه، میراث، مسائل تویانه و غیره علت های این قضایا اند. سپوجمه وردک موین این وزارت میگوید که در پیوند به این 23 قضیه 11 مرد و 3 خانم دستگیر شده اند. در میان این قضایا قتل 5 کارمند زن در میدان هوایی قندهار و در آخرین قضیه سربریدن یک خانم 50 ساله از سوی شوهرش در ساحه بتخاک کابل شامل هستند. در این حال حسینه صافی رئیس شبکه زنان افغانستان میگوید که در برابر این خشونت ها میتوان اقدام مؤثر را روی دست گرفت.
تطبیق قوانینی که بر حمایت زن جور شده، بر حمایت مردم افغانستان جور شده، تطبیق از او قانون، عملی ساختن تطبیق قانون، برنامه های آگاهی دهی، باید آگاه پیش برویم. آگاه به زبان مردم تا اونا بفهمن و او را در وجود خود جای بدن و بر اساس از او عملی بکنن.
این سخنان در حال مطرح می شود که پروین رحیمی رئیس سارنوالی من خشونت علیه زنان در مورد قضایای خشونت علیه زنان می گوید که از آغاز سال روان شمسی تا حال 1030 قضیه خشونت را ثبت کردند که در این جریان بالای 56 قضیه حکم محاکم نیز صادر شده است. از سوی دیگر شماری از اعضای شورای ملی از کارکرد وزارت زنان انتقاد نموده می گویند که در مقایسه با پول مصرف شده اقدام و دستاوردهای اندک در مبارزه علیه خشونت علیه زنان صورت گرفته است. گلالای نورصافی عضو ولیسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی دستاوردهای 13 سال وزارت زنان را قابل ملاحظه نمی داند.
واقعا در این 13 سال با وجود خصوصا در اوائل بیشترین پول را مصرف کردن یک پول هنگفته بوده که به تناسب از این پولی که به فرانسه مصرف شده متاسفانه دستاوردهای چندان قابل یادآوری ما نداریم.
خانم صافی تاکید می نماید که تا زمانی که حکومت اقدامات جدی را در قسمت تطبیق قانون در این عرصه نداشته باشد آگاهی دهی مؤثر واقع نخواهد شد. به گفته خانم صافی اعتماد اندک مردم بالای ارگان‌های عدلی و قضایی و همچنان نفوذ زورمندان در چنین قضایا سبب شده است تا خشونت روز به روز افزایش یابد. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
عتیق الله از بدخشان نوشته که بازم یک بار دیگر تروریستان دشمنی خود را نشان دادند. از بادغیس محمد عوض ویرا نوشته که انفجارها در پایتخت ما را متعجب می سازد که چه قسم یک موتر بم می تواند داخل شود، چرا نیروهای امنیتی خبر نمی شوند. فخرالدین از واشیر نوشته آیا مسئولیت قضایی وکلا قانون شکنی نیست؟ عابد زابولی نوشته در افغانستان نظر به قدرت هر کس قانون شکنی کرده. و احمد سپاس از کابل نوشته که قانون اکثرا توسط افراد زورمند و افراد حکومت نادیده گرفته می شود. تشکر از پیام های کوتاهتان که به ما فرستاده اید. و حالا میپردازیم به این موضوع که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران امروز در تهران به خاک سپرده شد. امروز در ایران رخصتی عمومی اعلان شد و صدها هزار تن در مراسم تدفین رفسنجانی اشتراک کردند. بیشتر در این گزارش که آرش همایون تهیه کرده.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران که روز یکشنبه درگذشت امروز در تهران به خاک سپرده شد. صدها هزار ایرانی در مراسم تدفین وی اشتراک نموده سرکهای اطراف پوهنتون تهران را مسدود ساختند. امروز در ایران رخصتی عمومی اعلان شده است. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران مراسم دعای جنازه هاشمی رفسنجانی را اجرا کرد. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، آیت الله علی خامنه‌ای با وصف اختلاف عقیده با هاشمی رفسنجانی که به طور وسیع یک اصلاح طلب و میانه رو شمرده می شد در مراسم تدفین وی اشتراک کرده بود. در این مراسم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، علی لاریجانی رئیس پارلمان، آیت الله صادق لاریجانی که برادر رئیس پارلمان و رئیس قوای قضاییه این کشور است اشتراک داشتند. جنرال قاسم سلیمانی قمندان عملیات خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که یک محافظه‌کار تندرو به شمار می آید نیز در مراسم تدفین هاشمی رفسنجانی شرکت داشت. سرک‌های تهران با بیرق‌های سیاه، بنرهای سیاه و عکس‌های رفسنجانی پوشانیده شده و کرایه ترانسپورت شهری مجانی بود. برخی ویدیوهای نشر شده در رسانه‌های اجتماعی از این مراسم افراد را نشان می‌دهند که شعارهایی را به حمایت از محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران و متحد سیاسی رفسنجانی سر دادند. قوام کیزی یک باشنده تهران که در مراسم تدفین هاشمی رفسنجانی اشتراک داشت با ابراز این که وی یکی از چهره های برجسته انقلاب اسلامی به شمار می آید گفت:
از بزرگان انقلاب بوده، 60 سال در این انقلاب زحمت کشیده، برای این نظام زحمت کشیده و از دلسوزان واقعی این نظام و رهبری و یار شفیق امام بوده.
موسوی و کروبی دو اصلاح طلب که در انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال 2009 میلادی شکست خوردند، تحت نظارت در خانه هایشان قرار داشتند. اکبر هاشمی رفسنجانی که از جمله بنیانگذاران رژیم اسلامی ایران به شمار می آمد و از سال 1989 تا 1997 میلادی رئیس جمهوری این کشور بود و در انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 میلادی در برابر محمود احمدی نژاد شکست خورد، به تاریخ 9 جنوری به عمر 82 سالگی در اثر سکته قلبی درگذشت. روز دوشنبه 9 جنوری ریاست جمهوری ایران با نشر یک اعلامیه هاشمی رفسنجانی را یک چهره برجسته در تاریخ انقلاب اسلامی ایران خوانده، مراتب تسلیت را به خانواده وی ابراز کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در مقبره آیت الله روح الله خمینی رهبر انقلاب 1979 اسلامی ایران به خاک سپرده شده است.
فدراسیون بین المللی فوتبال تصمیم گرفته است شمار تیم‌های ملی کشورها در مسابقات جام جهانی را بیشتر سازد. بیشتر تا لحظات دیگر، اما حالا بشنویم که یافته‌های هیئت مشران و جرگه که برای بررسی جنگلات به کنر رفته بود نشان می‌دهد که برخ زورمندان و وکلا در قاچاق جنگلات دست داشتند. بیشتر از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل می‌شنویم.
هیئت مشران جرگه که به دستور رئیس جمهور برای بررسی وضعیت جنگلات کنر به آن ولایت رفته بود میگوید که برخی زورمندان و وکلا در قاچاق جنگلات دخیلند. محمد هاشم الگوزه یک عضو این هیئت 6 نفره روز سه‌شنبه قبل از ارائه گزارش به جلسه عمومی به خبرنگاران گفت که برخی گدام‌های قاچاق چوب که مربوط به وکلا می شود نیز دیده شده و در این مورد بعداً اسناد را با رسانه‌ها شریک می‌کنند.
کنر که چی دی؟ اگه داخلی کچک براندی؟ زنی زوروه که
دی؟ در کنر قاچاقبران داخلی و زورمندان است. افرادی هستند که در پست‌های سیاسی کار میکنند. ما گدام‌های چوب که مربوط به وکلا میباشد نیز دید. ما گدام‌های چوب را که مربوط به وکلا میباشد نیز دیدیم و عکس گرفتیم. این افراد در مشران جرگه نیستند، اما در شورا حضور دارند و ما بعدا اسنادش را با رسانه‌ها شریک میکنیم.
آقای الکوزی همچنان گزارش‌های را رد کرد که گویا والی، قمندان امنیه یا برخی مقامات دیگر محلی در قاچاق جنگلات دست دارند. این هیئت پس از آن به کنر فرستاده شد که شماری از نمایندگان مردم کنر در مشان جرگن نگرانیشان را از قطع حدود 3000 درخت روزانه از سوی زورمندان ابراز کردند. پیش از این شمار از باشندگان ولایت‌های خوست و تخار نیز از قطع جنگلات در محلاتشان ابراز نگرانی کرده بودند. از سوی هم وزارت زراعت و مالداری در این اواخر گفته است که قطع جنگلات و قاچاق چوب نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است و بسیاری این جنگلات از سوی زورمندان و مخالفان مسلح قطع و به پاکستان قاچاق می شود. در این حال شمار از اعضای ولسی جرگه تأکید می نمایند که افراد دخیل باید به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شوند. انجینیر صاحب خان یک عضو ولسی جرگه در این مورد به رادیو آزادی گفت که حکومت باید جلو این قاچاقبران را بگیرد.
جنگل یو ملی سرمایه ده.
جنگلات سرمایه ملی است و تنها به کنر متعلق نمی شود. اگر جلوی قاچاق آن گرفته نشود و یک طرح اساسی تهیه نشود، این جنگلات بازای شدن روبرو می شود و اگر این کار را وکیل و یا کدام مقام دولتی کرده، باید جلوی آن گرفته شود.
پیش از این وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که قطع جنگلات و قاچاق قانمن است و هر کسی که دست به این کار بزند مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد. از سوی هم شمار از باشندگان کنر نیز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اگر ارزیابی های این هیئت مشان جرگه به گونه دقیق پیگیری نشود و زورمندانی که در قاچاق دست دارند مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار نگیرند، مشکلات فعلی در کنر همچنان ادامه خواهد یافت.
و اکنون بشنویم که فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال تصمیم گرفته است تعداد تیم‌های ملی کشورها در مسابقات جام جهانی را بیشتر بسازد. از سوی دیگر هم این فدراسیون بر اساس کریستیانو رونالدو بازیکن موفق تیم ریال مادرید را به حیث بهترین بازیکن سال 2016 اعلان کرده است. در مراسمی که به این مناسبت در شهر زوریخ سوئیس دایر شد، دیروز رونالدو صحبت کرد و با همین رسیدیم به پایان این مجله خبری و پایان برنامه‌های امروز از رادیو آزادی. اکنون می توانید روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید.